بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 239 سطر 5. الا انه کثیر ما یتفق ان یقع بالجزئی ظن یخالف الحق الکلی الا ما قیل فی اونولوتیقا ولو کان البرهانو یقصد بهی ان یکون علی الجزئی و علی الموجود الحاصل لاستحال وقوع علم و ظن معن. این اشکال دیگری است یا تتمه اشکال قبلی است که دیروز کاملا توضیح داده شد و من باید امروز از رو بخونم، منتها چون میترسم یه ذره فراموش شده باشه مطالب خارج گفته، تذکرن فقط وارد میشم، خیلی هم توضیح نمیدم. گفتیم که در برهان شرط میشود کلیت مقدمات و نتیجه گرفته میشود یه امر کلی. اگر ما برهان رو بر امر جزئی اقامه کنیم، به نتیجه‌ای که دسترسی پیدا می‌کنیم یقین حاصل نمی‌کنیم، بلکه حتی اکثر ظن به نتیجه برامون پیدا میشه. پس در برهان بر جزئی ما ظن به نتیجه داریم، اما در برهان بر کلی چون شرایط جمعند ما یقین به نتیجه داریم. اینو قبلا در بحثای برهانیمون گفتیم، در اونجایی که میخواستیم بگیم برهان چگونه تشکیل میشود و چه شرایطی دارد، اونجا بیان کردیم که برهان بر کلی مفید یقینه و برهان بر جزئی مفید ظنه. حالا میخوام با توجه به اونچه که اونجا بیان کردیم بگیم که برهان بر جزئی بهتر است از برهان بر کلی، با اینکه برهان بر کلی یقین تولید میکرد و برهان بر جزئی ظن تولید میکرد، اما در این حال میخوام بگیم برهان بر جزئی بهتر از برهان بر کلی است. بیانمون اینه: اگر ما نظرمون این باشه که برهان بر کلی اقامه کنیم و همون کلی رو نتیجه بگیریم، این برهان خوبیه، برهانی است که به ما یقین رو نتیجه داده. ولی اگر بخوایم برهان رو بر کلی اقامه کنیم، ولی در واقع منظور اون جزئی باشه، یعنی در واقع برهان داره بر جزئی اقامه میشه ولی به صورت داره بر برهان، صورتاً و ظاهراً داره بر کلی اقامه میشه، یعنی اون چه که ما آوردیم کلی بوده، اون چه تو قیاس و برهان آوردیم کلی بوده، ولی منظورمون این بوده که این حکم رو برای جزئی ثابت کنیم. در چنین حالتی صورت برهان بر کلی است و واقع برهان بر جزئی است و ما بین این صورت و واقع داریم جمع میکنیم. خب برهان بر کلی مفید یقینه، برهان بر جزئی مفید ظنه. الان وقتی من برهان رو طوری قرار دادم که صورتش برهان بر کلی است و نتیجتا یقین به دست میاد و ظاهر باطنش برهان بر جزئی است و نتیجتا ظن به دست میاد، الان من در این چنین برهانی جمع کردم بین یقین و ظن. پس در اون جایی که مرادم اقامه برهان بر جزئی است، اگر اقامه برهان بر کلی بکنم، این محضور توش است که جمع کردم بین یقین و ظن. در چنین مواردی چون مرادم اقامه برهان بر جزئی است، باید برهان رو بر جزئی اقامه کنم نه بر کلی، تا صورتن و معنن ظاهرن باطنن به نتیجه ظن پیدا کنم، جمع بین ظن و یقین نکنن. چون ظن پیدا کردن راحت تر است از جمع کردن بین یقین و ظن. جمع بین یقین و ظن باطله، ولی ظن پیدا کردن حداکثر اینه که یه ذره اون نتیجه رو از اعتبار پایین بیاره، اشکالی هم نداره. پس اونجا که من منظورم اقامه برهان بر کلی است، ظاهرا هم بر کلی اقامه برهان میکنم، اونجا ما حرف نداریم، افاده یقین میکنم. اونجا که مرادم اقامه برهان بر جزئی است، ولی اقامه برهان میکنم صورتا بر کلی، اونجا جمع بین یقین و ظن پیش میاد. در چنین موردی برهان بر جزئی اشرف است از برهان بر کلی، چون برهان بر جزئی فقط مفید ظنه، مشتمل بر یه امر محال نیست. اما برهان بر کلی مشتمل بر امر محاله، با اون اجتماع یقین و ظنه. پس برهان بر جزئی به خاطر اینکه اون استحاله توش نیست افضل و اشرف. صفحه 239 صفحه 5. الا انه کثیرا ما یتفق، کثیرا اتفاق میفته که یقع بالجزئی ظنی که یخالف الحق الکلی. یعنی وقتی میخواد کلی رو بیان کنه کلمه حق رو میاره، نسبت به جزئی ظنی پیدا میشود که مخالف با اون حقی است که کلی است. یعنی اگر شما کلی بیارید یقینه، جزئی بیارید ظنه، ظنی که مخالف با حق کلی است. الا ما قیل فی اونولوتیقا، اونولوتیقا یعنی صنعت برهان، یعنی تو همین کتاب برهان گفتیم، اونجا که صنعت برهان توضیح میدادیم، اونجا که بحث در تشکیل برهان و شرایط برهان داشتیم، اونجا بیان کردیم که اگر برهان بر جزئی اقامه بشود مفید ظنه، و اگه بر کلی اقامه شود مفید یقینه. حالا ولا کان البرهان، حالا از استدلال از اینجا شروع میشه. ولا کان البرهان، اینو توجه داشته باشید حتما، یعنی برهان اقامه شده بر کلی، اینجا قید باید حتما بیارید. لو کان البرهان یعنی برهان اقامه شده بر کلی، یقصد بهی ان یکون علی الجزئی، و به عبارتی دیگه ان یکون علی الموجود الحاصل. علی الموجود الحاصل عطف بر جزئیه، عطف تفسیری است بر جزئی، یعنی برهان رو بر کلی اقامه کردید، ولی یقصد به این برهان که بر جزئی باشد، یعنی بر موجود در خارج باشد، که غالبا ما برهان هم برای همین اقامه میکنیم که بیاییم وضع این شیء موجود در خارج رو رسیدگی کنیم، و شیء موجود در خارج جزئیه. پس برهان به قصد اون جزئی داره اقامه میشه. خب لو کان برهانی که اقامه شده بر کلی به قصد روشن کردن حکم جزئی، اینجا لازم میاد که هم یقین حاصل شود به خاطر اقامه شدن برهان بر کلی، هم ظن حاصل شود به خاطر اینکه مرادمون از این برهان برهان بر جزئی است، و لازمش وقوع ظن و علم با هم است، در حالی که لستحال وقوع علم و ظن معن. این لستحال جواب لوی، و بعد از ظن نوشته می شود علم و ظن به ما هو خلاف و ما علم. جمع یقین و ظن اشکال نداره، به یه چیزی یقین دارن به یه چیزی که ظن دارن که اشکال نداره. ظن به خلاف ما علم اشکال داره، یعنی به یه چیزی علم دارم به خلاف اون چیزم ظن دارم، در حالی که اگه علم داری دیگه به خلافش ظن نداری، احتمالم نمیدی، شکم نداری. لستحال وقوع علم و ظن به ما هو خلاف ما علم، معن یعنی با هم واقع بشود جمع بشه با محاله. فایزن یعنی حالا که برهان بر کلی این محضور رو دارد، البرهان علی کلی اخص میشه، پستر میشه، و اوضع و رتبت هم میشه، رتبش پایین میاد، وضع یعنی پایین آمدن، فرو افتادن. اوضع و رتبت هم در نسخه رتبت هم هست، لطفتن رو من از نسخه میارم، نه اینکه الان بگم معنا این چنین، معنا همینه. نسخه ما هم که لطفتن نداره، باید لطفتن رو برش اضافه کنیم. فیضن البرهان الکلی اخصص، یعنی پستر است و رتبش وزیتر و پایین تره. تا اینجا تمام این مطالب توضیح دادم. بله گفتم برهان رو بر کلی اقامه میکنیم، ولی در واقع میخوام حکم جزئی رو روشن کنیم. اون که در واقع میخوام حکم جزئی رو روشن کنیم، اون نتیجه میده که ما سرکنون با جزئیه، یعنی برهان در واقع داریم بر جزئی اقامه میکنیم، در ظاهر و صورت داریم بر کلی اقامه میکنیم. چون برهان بر جزئی داره اقامه میشه ولو از طریق کلی، زن حاصل میشه. اون صورت ظاهری یقین آوره، اون مراد واقعی و باطنی زن آوره، این دو با هم جمع میشه. اونو شما توجه کنی. بله خب بله دیگه، همین آقا همین داره میگه. خب ایشون هم همین داره میگه، مستدل داره همین حرف شما رو میزنه، مستدل همین نتیجه رو میخواد بگیره که اکثر براهینی مو خرابند. اگر بر کلی آقا میکنید، بیاد بر جزی آقا میکنید که درست باشه. حرف این طرف همینه، حرف این طرف همینه که برهان بر جزئی بهتره. همیشه بیان برهان رو بر جزئی اقامه میکنید که به این محضور گرفتار نشید.
این جامع علم و زن شما زنده به خلاف رو مطرح کردی، ظاهرا به خلاف لزوم نداره، به خلاف حتما باشه، یه موردی بوده باشه، نمیشه که هم بهش علم تعلق بگیره هم بهش زن تعلق بگیره. لازم نیست که زنده به خلاف بوده باشه.
ببینید من از کجا این زنده به خلافو در بردم؟ از خود عبارت ابن سینا، کثیرا ما یتفق ان یقب الجزئی ظنن که یخالف الحق الکلی. خودش نشون میده مرادش هم زنده به خلافه. اونی که شما این فرمایید اینه که من به یه مطلب هم زن داشته باشم هم علم داشته باشم. این مطلب رو باطل نمی کنه ها. این فقط میگیم زن و یقین با هم جمع نمیشن، و الا اگر من به این مطلب زن داشتم بعدم یقین داشتم، گفته می شود که این مطلب مزنون منه، بلکه بالاتر از مزنون. ممکنه به شما بگین در ضمن علم من زنم هست، اون که دیگه اشکال نداره.
عبارت بولایی اینه که زن مخالفه، نه این که اون متعلق مخالفه، یعنی این زن برحال.
بله این درسته، زن و علم با هم جمع نمی شن. یعنی تو نفس من به یه مطلب نمیشه هم علم داشت هم زن، این درسته. ولی عبارتی ایشون داشت زنن یخالف الحق الکلی.
آخه ما مثلا برهان بر کلی اقامه کردیم، مقصود اونم جزئی بود، چطور میشه که این زن مخالف از توی درگیریم؟ اولا خب شرایط کلی رو داره، افاده یقین میکنه نسبت به کلی، نسبت به جزئی چطوری ما از دل همین برهان
در خود جزئی، در خود جزئی، حالا ما در جزئی حساب کنیم، در جزئی مثلا فرض کنید که حکمی رو بر زید بار کرد، بعد چون یقین نداریم خلاف این حکم هم احتمال میدیم دیگه، خلاف این حکم هم احتمال میدیم در هر موردی که زن هست، خلاف رو احتمال میدیم. پس زنده به خلاف داریم یا بگید احتمال خلاف داریم، درست شد؟ ایشون اینطور میگه، میگه اونجا که داریم یقین پیدا میکنیم زنده به خلاف هم داریم، یعنی وقتی زن داشته باشیم حالا احتمال خلاف هم داریم میدیم. حالا چون زن رو در اینجا شاید به معنای راجح نگیریم، همین فقط مردد بشیم، احتمال خلاف هم به زن من احتمال که احتمال خلاف هم هست، پس هم یقین دارید هم احتمال خلاف میدید. تو زن احتمال خلاف هم هست، تو یقین احتمال خلاف نیست. اونجا که من زن دارم احتمال خلاف هم میدم. حالا اگر هم براتون خیلی مشکله، من از قرینه خود کلام ابن سینا به دست آوردم این حرفا، اگر براتون مشکله همونجور که خودتون متوجه میشه دبی نداره، بازم بالاخره علم و زن ولو زنده به خلاف نباشد، علم و زن داره جمع میشه به اشکال داره. یعنی چه بگید علم و زنده به خلاف، چه قید به خلاف نیارید، بگید علم و زن، در هر دو صورت این حاصل میشه. علم و زن حاصل میشه، و چون علم و زن حصولش با هم باطله و محاله، پس برهان بر کلی به قصد بیان حکم جزئی مختل میشه. ولو علت اختلالش همین باشه که شما این فهمید علم و زن با هم جمع شدن، یا بالاتر برید بگید علم و زنده به خلاف. حالا من گفتم زنده به خلاف به خاطر قرینه، ولی فرمایش شما هم درسته که علم و زن با هم جمع میشن و این محضور داره. من عرض کردم علم و زن جمع میشن درست، علم و زنده به خلاف جمع میشن، چه این دیگه بطرانش واضح تره. همین که
خالفو همین اینجا بگیم که معنای خالفو به خاطر همون معیت علم و زن باهمی، یعنی اون خالفو لکل کلی رو اینجوری تحصیل
کنیم. نه نمیگه، نمیگه زن با خود یقین مخالفت داره، میگه زن با اون کلی مخالفت داره، نمیگه زن با یقین مخالفت داره.
کلی مفادش یقینه،
کلی مفادش یقینه. بله خب عبارت ایشون ببینید، زنون یخالف الحق الکلی، نه زنون یخالف الیقین المستفاد من الحق الکلی، این نگفته که. عرض میکنم به عبارت ابن سینا دقت کنید، اون مطلب رو افاده میکنه که عرض کردم، ولی حالا اون مطلبم نباشه باز اشکاله هست، همونطور که شما اشاره کردید. ثم قیل فی تعلیم الاول، شروع به رد این استدلال هاییست که این زان داشت. خصم ما مدعی بود که برهان بر جزی افضله، دلائلی ذکر کرد، ما حالا میخوام بر اون دلائل اشکال کنیم. در اشکال سومش یا در اون اشکال چهارم که اگه مستقل قرارش بدیم در ذیل اشکال سوم، یا عرض کردم احتمال داره که اشکال مستقل قرار بدیم میشه اشکال چهارم. اینطور فهم بود که دیروز خونده بودیم، و این کان البرهان الکلی من وچه ما علامه و اکثر فانه من وچه ناخر علامه و اقل و فی الوجود. اینو داشتیم که برهان بر جزئی رو اکثر قرار میداد، میگو برهان بر کلی اگرچه به لحاظی اکثر است، به لحاظی دیگه اقله، و برهان بر جزئی رو اعتبار میداد، افضل میدونست به این جهت. حالا ارسطو میخواد اینو رد کنه، میگه علم به جزئی اکثر از علم به کلی نیست. گوینده یعنی خصم اینطور میگفت که درست است که کلی مصادیق بیشتری رو شامل میشود تا جزئی، و از این جهت کلی اکثر است از جزئی، اما از جهت دیگه خود کلی روش تو خارج شما کم میبینید، جزئیات زیاد میبینید. از این جهت یه خود خوب نگفتم، کلی رو در خارج یکی میبینید یعنی کم میبینید، در حالی که جزئی در خارج زیاده. شما انسان ها رو تو خارج زیاد میبینید، یه دونه انسان کلی که در زمین هم است اون کمه، پس کلیات در خارج کمند اما جزئیات زیادترند. پس اگرچه از لحاظ به لحاظ صدق کلی اکثر است، ولی به لحاظ وجود خارجی جزئی اکثر است. این حرف رو زد. البته من دیروز میخواستم بگم این مطلب رو، ولی صبر کردم که وقتی وارد جواب میشیم بیان کنم. نمیتونیم بگیم کلی در خارج کمتر از جزئی است، کلی در خارج به تعداد جزئی است. ما هیچ وقت در منطق نگفتیم در تمام افراد انسان یک انسان کلی موجوده، اینو نگفتیم، و الا لازم میاد این انسان کلی در من متصف به اوصافی باشه، در شما متصف به ضد اون اوصاف باشه. یه دونه کلی واحد بخواد تو تمام انسان‌های مختلف وجود داشته باشه، لازمش اینه که یک امر واحد خصوصیات مختلف بگیره. این اصلا جایز نیست. اجتماع امور متضاده در این کلیه واحد میشه. اون چه که در منطق گفته میشه و حق هم هست اینه که در هر انسانی، در هر فرد از انسانی کلی وجود دارد همراه با شرایط، لابه شرطی وجود دارد همراه با شرایط. این زید انسانیست با این شرط، امرم انسانیست با شرایط دیگر. تو هر کدام از این افراد کلی وجود دارد، یا به تعبیر بهتر لابه شرط وجود دارد، و در کنار این لابه شرط شرایطی آمده و این کلی رو کرده به شرطشه. با توجه به اون شرایط این کلی میشه فرد، بدون توجه به اون شرایط میشه کلی، میشه کلی. پس تو تمام افراد کلی وجود داره، به تعداد افراد هم کلی متعدده. این چه این نیست که یک کلی در تمام افراد موجود بشه. این اشتباه کرد این گوینده.
قیاس عددی معنی نداره.
بله؟
قیاس عددی بین کلی و این افراد معنی نداره اصلا.
حالا شاید
کلی میگی مثلا
میخواد فضیلت درست کنه از راه کثرت وجود. ایبی نداره.
مثلا اینکه ما میگیم یه خونه داریم ولی 10 تا اتاق هست، اتاق بیشتر از خونه است، ولی که تمام این اتاقات داخل در بیته.
بله، به گفت به لحاظ صدق، به لحاظ صدق کلی اکثره، چون مسئله بیشتر جزئی مثلا مستاب نداره. ولی به لحاظ وجود خارجی گفت کلی اقله و جزی اکثره. ما میگیم به لحاظ وجود خارجی هم کلی با جزی مساویه، چون هر جزئی مشتمل بر کلیه، جدای از جزئی دیگر که اونم مشتمل بر کلیه. کلی ها به تعداد افراد متعدد میشه، یعنی لابه شرط ها. بله، اونی که تو ذهن منه، نه تو خارج، اونی که تو ذهن من یک کلیه، تو ذهن من همه این افراد یک کلی دارن، تو ذهن شما هم همه افراد یک کلی دارن. اینجا نمیتونید بگید پس کلی ذهنی هم مساوی با، یعنی زیاده، چون ممکنه من تصور کنم کلی ذهنی رو، اون یکی دیگه تصور نکنه. اصلا نمیتونیم بگیم به تعداد افراد کلی ذهنی داریم. به تعداد افراد کلی خارجی داشتیم، اما به تعداد افراد کلی ذهنی نداریم، چون ممکنه همه افراد تصور نکنن و کلی ذهنی برشون پیدا نشه. اما همهشون چه تصور بکنن چه تصور نکنن، اون لابه شرط ریشه‌ایش در خارج همراه خودشون دارن. حالا این بیانی بود که من از کردم. خود ابن سینا میشه میگه، خود ابن سینا میگه اتفاقا جزئی در خارج اقله، چون شما اگر بخواید حکم مثلث متساوی ساقین رو بیان کنید که زوایای داخلیش برابرن با دو قائمه، اینو دو جور میتونید بیان کنید. یکی این که بیانتون اختصاص بدید به مثلث متساوی ساقین که منظورتون همونه، چون مثلث متساوی ساقین در اختیارتونه، میخواد برای طرف مقابل ثابت کنید که زوایاش مطابق با دو قائمه است. خب یه وقت میبینید برهان رو اقامه میکنید بر همین زوایای، بر همین مثلث متساوی ساقین. یه بارم نه، برهان بر مثلث متساوی ساقین اقامه میکنید، منتها به این جهت که مثلث متساوی ساقین مثلثه نه چون متساوی ساقینه، و این حکم رو به کل مثلث ها نسبت میدید نه فقط به مثلث متساوی ساقین. یعنی تساوی زوایای قائمتین رو اختصاص نمیدید به مثلث متساوی ساقین، بلکه میگید مثلث متساوی ساقین چون مثلث است این حکم رو دارد. پس حکم بر نیرو کلی. این حرف شما هم شامل مثلث متساوی ساقین میشه بالفعل، بالفعل چون شما قیاس رو مثلث متساوی ساقین بردید، اما گفتید لعنه مثلثون، توجهتون به کلیه و مثلث متساب ساقین فعلا مورد اقامه برهان شماست. پس این برهان شما یا اون حکم کلی که تساوی زوایا لقائمتینه، اون حکم کلی مثلث متساب ساقین رو بالفعل شامله. ولی چون مطلب رو مرتبط کردید به مثلث بودن، یعنی تساوی رو تساوی که حکمه مرتبطش کردید به مثلث بودن، اختصاصش ندادید به متساب ساقین بودن. چون این چنین است، این دلیل شما و این حکمی که از قیاس به دست آوردید، این حکم بالقوه شامل مثلثای دیگه هم میشه. بالقوه چون قیاس روی مثلث متساب ساقین منعقد کردید، بالفعل مثلث متساب ساقین تو این حکم است، بقیه بالقوه داخلن. خب حالا جزی بیشتر یا کلی؟ در جزی فقط همون افراد این جزی واقعا بالفعل هم هستن، در کلی این جزی داخله و بقیه جزیات بالقوه داخلن. پس در کلی همه داخلن، در جزی نه. از این جهت باید بگید که کلی اکثره، نباید بگید جزی اکثره. خب این یعنی چی؟ این که تکرار اشکال اونه، این که جواب نیست که ابن سینا داری میگه. اونم اینو قبول کرد، گفت به لحاظ صد کلی اکثره، به لحاظ وجود اشکال داشت، گفت کلی اقله. شما در جوابش دارید به لحاظ صدق کلی رو اکثر میکنید، خب اون که این قبول داشت. این نکته رو توجه کنید، در اینجاست که اون جوابی که من از خارج گفتم به درد میخوره و معلوم ابن سینا یا ارسطو اون جواب ملحوظشون بوده که در خارج کلی به تعداد جزئیات. پس به لحاظ وجود خارجی نمیشه یکی رو بر دیگری ترجیح بدی، کلی و جزئی مساوی هست. باید بریم سراغ صدق، چون در وجود خارجی اینا مساوی هست، هیچ کنون بر دیگری ترجیح ندارن. باید بریم یه جا دیگه ببینیم ترجیح میتونیم پیدا کنیم یا نه. میریم سراغ صدق، میبینیم کلی هستن. ببینید بدون زمین میکردن اون مطلبی که من عرض کردم، جواب ابن سینا تکرار همون مدعای اون آقا میشه. اون آقا همینو میگفت، میگفت کلی به لحاظ صدق اکثر، این قبول داشت. حالا ابن سینا میگه کلی به لحاظ صدق اکثر. اگر اون راه رو اون خصم یه ادعای دیگه داشت که اون ادعا باید راهش بسته میشد، ادعا داشت که جزئی به لحاظ وجود اکثره، این راه باید برش ببندی. اگر راه بستیم باید بیاد سراغ همون قسمت اول و در قسمت اول ترجیح با کلیه، اما راه برش بستیم چون گفتیم که جزئی در خارج با کلی در خارج مساوی هست، به لحاظ وجود خارجی مساوی هست. این مطلب آسون بوده، ساده بوده، اصلا مطرحش نکرده. ولی در ضمن مطالبش الان اشاره کرده دیگه، توجه کردید که تو جواب ابن سینا این مطلبی که عرض کردین گفته شده، نه که صریحاً گفته شده، ضمناً گفته شده. پس به اون جوابی هم که از خارج هست شد ایشون توجه داشته، منتها چون واضح بوده مطرحش نکرده و به خاطر وجود اون جواب گفته این وجود خارجی نمیتونه عامل ترجیح باشه، چون به لحاظ وجود خارجی تساوی حاصله بین کلی و جزئی، کلی و جزئی در وجود خارجی مساوی هست، هیچ کدوم عامل ترجیح ندارن، لذا اصلا نباید سراغ این لحاظ بریم، اصلا سراغ این لحاظ نمیریم که لحاظ کنیم جزئی رو به عنوان وجود خارجی و کلی رو به عنوان وجود خارجی، چون اینجا ترجیحی نیست. باید بریم سراغ یه جا دیگه که اونجا ترجیح رو پیدا کنیم و اون لحاظ صدق. ثم قیل فی تعلیم من اول لیس العلم بالجزئی اکثر من العلم بالکلی. در جوابایی که میدیم دقت کنید اون ترتیب استدلالای او رو رعایت نمی کنیم، بلکه دلایلش رو باطل می کنیم. حالا ممکنه قسمت آخر دلیلش رو اول باطل کنیم. و ما همین کاری کردیم. الان دلیلی که من دیروز خوندم گفتم ذیل سوم است یا دلیل چهارم، اونو داریم الان باطل میکنیم. لیسل علم بالجزئی اکثر من علم بالکلی، بلکه علم بالجزئی اقله. دلیل رو توجه کنیم. فانه اذا کان المثلث المتساوی ساقین، که موضوع زوایاه و کذا و کذا، که این محموله، حکمینه، حکمینه که زوایاه و کذا و کذا، زوایای مثلث متساوی این کذا و کذا یعنی مساوی لقامته. اذا کان مثلث متساوی ساقین دارای این حکم، اذا کان دارایی مثلث متساوی ساقین این حکم را، لیس لعنه. اون عبارت چطوری معنا میکنه؟ جمله اولو یه خورده دستکاری کردن. اگر ثبوت این حکم که تساوی است برای مثلث متساوی ساقین، لیس لعنه متساوی ساقین، به خاطر متساوی ساقین بودن نباشد، بل لعنه مثلثون باشد. یعنی این حکم به کلی نسبت داشته باشد نه به جزئی. حالا ولی من به جزئی نسبتش دادم، ولی واقعا خودش به کلی نسبت داره. نسبت دادن من معیار نیست، نسبت داشتن خودش معیاره، و اون نسبت داره به کلی نه نسبت به جزئی. بل لعنه مثلثون فل لذی، یعنی فل انسان لذی یعلم و ذالک فی متساوی ساقین، اون کسی که یعلم و ذالک یعنی حکم تساوی را، تساوی لقائمتین را در متساوی ساقین میداند، اون هم نه از این باب میداند که مثلث متساوی ساقین متساوی ساقینه، بلکه از این باب میداند که این مثلث متساوی ساقین مثلثه. لا من های جهت ما هو متساوی ساقین، بل من جهت ما هو مثلثون. اگر کسی درباره متساوی ساقین به چنین حکمی عالم بود، ولی نه به خاطر متساوی ساقین بودن اون مثلث، بلکه به خاطر مثلث بودنش، فعلمه اکثر، علم چنین شخصی بیشتره، یعنی مواردی بیشتر داره، مصادیقی بیشتر داره، یا به عبارت دقیقتر به چیزهای بیشتری تعلق گرفته. از یعلمو، یعنی یعلمو این چنین انسانی، اون فلذی رو به من بگیرید، فلذی رو من به من گرفتم و توضیح دادم. فلذی یعنی کسی که یعلمو ذالک. حالا میگه از یعلمو ذالک، یعنی همون کسی که این حکم رو فهمید، یعلم و ذالک را بالقوت القریبه، حکم را بالقوت القریبه در غیر متساوی ساقین من المثلثات، یعنی منحصر نمی کنه این حکم در متساوی ساقین، در غیر متساوی ساقین که عبارت از مثلثات دیگر است نیز این حکم اجرا می کنه. پس توجه می کنید که حکم رو مصادیق و مواردی بیشتر برده، چون حکم رو کلی رفته، چون حکم رو کلی رفته پس رو مصادیقی بیشتر رفته. به این مناسبت باید گفت که مواردی که اقامه می شود برهان در کلی اکثر است، یعنی کلی اکثری در است، علم به کلی اکثری. یا از یعلم و این چنین شخصی ذالک، یعنی این حکم تساوی را، یعلم و بالقوت القریبه من الفعل، یعلم و در غیر متساوی ساقین مثلثات، کما یعلم و فی متساوی ساقین، چنین شد در متساوی ساقین دانست. پس توجه میکنید که علمش اکثر شد، در حالی که اگه بر متساوی ساقین تنها اقامه میکرد به عنوانی که متساوی ساقین علمش کمتر بود دیگه، شامل نمیشد بالقوه بقیه مثلث رو.
مثال ما چجوری میخونیم؟ ولی مثال ما چی میشه با حرف های همه؟ چون ما متساوی ساقین هم باز کلیشو میگیرم
نه، حالا متساوی ساقین نسبت به مثلث جزئیه، بله خود مثلث متساوی ساقین هم کلیه.
آخه ما الان بحث قبلیمون که داشتیم روزم فرموده دیم که ما جایی که باید جزئی برهان جزئی اقامه کنیم، اونجایی که باید برهان جزئی اقامه کنیم یه جا برهان فرد اقامه،
اونی که شما در خارج دارید مثلا از متصاب ساقین یا کلیسته
کلیه
ولی جزئی نسبیه، جزئی نسبی هم این از اول گفتیم دیگه.
بله اینو بله
گفتیم مثلث چهار فرد تو خارج داره، مثلا چهار فرد داره، متصاب ازلا، متصاب ساقین، قائم الزاویه، مختلف الاجزا ازلا.
مطلوب ما در اینجا کلیه یا مطلوب
در این برهانی که مثلث متصاب ساقین تنها مثلث مطرح، یعنی این تساوی زوایا مال متصاب ساقین نیست، بلکه اگر مال متصاب ساقینه بخاطر اینکه متصاب ساقین مثلثه، پس حکم در واقع مال کلیه، مال جزئی نیست. جزئی منظورم همین جزئیاتی است که پایین تره، ولی خود این نفس کلیه، ولی فی نفس کلیه. در مورد جزئیه که جزئیه واقعیه که اصلا بحث نمیشه که افرادش بیشتر یا کمتر، اونجا افراد نداره، فقط یه فرد جزئیاته که افرادی دارن منتها افرادی کمتر، کلی افرادش بیشتر میشه.
ایشون ناظر به اونجاییست که مطلوب ما جزئی باشه،
مطلوب جزئی به این معنی که دارم ارزش
کنم. اگه ما اینطور بخوام من در نظر بگیریم، پس تمام ناظر به تمام برای این هست، چون همه جزئی اضافی هن دیگه. دیروز که ما صحبت شد این بود، گفتیم که ایشون ناظر به برهان هایی که مقصود کلیه نیست، گفتیم ایشون جزئی رو رد کرد، اون کلیه رو کار نداره. ولی با این تفسیری که امروز فهمیدم
کلی گرد میکنم یعنی کلیه بالا، مثلا مثلث میشه کلی، مثلث متصاب ساقی میشه جزئی، با اینکه افراد داره. خب ظاهرا نمیرسیم و اذا علم محول المثلث بخونیم، این جواب یه اشکال دیگه است، جواب یه دلیل دیگری است که اون مستدل آورده بود. میتونیم مرتبطش کنیم به قبل، ولی مستقلا میتونیم بگیریمش. لذا من میذارم شما جلسه بعد در اشکال اول بود. جواب اون اشکال اولیست یا دلیل اولیست که مستدل آورد خصم
اونجا هایی که تو فست میخونه شما شد چون قیلف تعلیم اول میگه مطلب خودشون داره یا فقط شرح کلام
یا خیلی شرح بله شرح گاهی اضافه داره،
یعنی این مطلب بله عرستو
یعنی شما مراجعه کنید به کلام عرستو عبارت رو که پاورقیتون نقل کرده خیلی مجمل گفته ابن سینا، اولا بازش کرده، ثانیا یه چیز اضافه کرده. در قیاس این حفظ زدیم یا در برهان این حفظ زدیم که یقین و زن در قیاس و یقین و زن کار نداشتیم.